تراک 87، کتاب ترجمه تفسیر المیزان، جلد ششم، جزء هفتم، سوره مائده، آیه 105، صفحه 266. 3. در این مطلب جای شک نیست که عواملی که آدمی را به این گونه آثار نفسانی دعوت می کند، همانطوری که برای بعضی از افراد به طور موقت و زمانی کوتاه میسر می شود، همانطور ممکن است برای افراد دیگری این توفیق به طور مستمر و یا زمانی طولانی دست دهد. و چه بسا اشخاصی از اهل زهد که ما خود دیده ایم کارشان به جایی رسیده که نسبت به لذائذ مادی و مشتهیات فانی دنیای فانی زهد ورزیده و جز ریاضت دادن به نفس و اشتغال به سلوک طریق باطن هم دیگری ندارند. و نیز جای شک نیست که این اشتغال به نفس کار تازه و از مندرآوری های عصر ما نیست، زیرا ادله نقلیه و همچنین اعتبارات عقلی دلالت دارند بر اینکه این عمل از سنن بشریت است و از دیر زمانی در میان افراد بشر رواج داشته و هرچه ما به عقب برگردیم و تاریخ بشریت را ورق بزنیم باز مسئله ریاضت به چشم می‌خورد و می‌فهمیم، مثل اینکه همانطور که گفتیم این عمل از سنن لازمه انسانیت بوده است. حتی در قدیمی ترین عهدی که بنابر عقیده ما انسان در زمین مسکن گرفته در بین افراد بشر رایج بوده است. 4. بحث از حال امم و دقت درباره سنن و آداب و تجزیه و تحلیل در عقاید و رفتار آنان این معنا را به دست می دهد که اشتغال به معرفت نفس به منظور حصول آثار عجیب آن با همه اختلافی که در طرق آن هست امری بوده که در بین همه امم رواج داشته، بلکه نه تنها رواج داشته بلکه جزو کارهای نفیس و پرارزشی به شمار می رفته که از قدیمترین آثار آن را به گرانترین قیمت و صرف نفیسترین اوقات تحصیل می کرده اند. یکی از شواهدش این است که در اقوام وحشی و ساکنین کناره‌های معموره مانند آفریقا و امثال آن در همین عصر حاضر رسوم و بقایایی از اساطیر ساحران و جادوگران یافت می‌شود و کسانی به چشم می‌خورند که معتقدند به اینکه این اساطیر 100% صحیح و کاملا دارای حقیقت است. و این مطلب را نه تنها از تاریخ بشری می توان فهمید، بلکه اعتبار عقلی و دقت در آنچه از مذاهب و ادیان قدیمی که فعلا در دسترس ماست نیز این معنا را ثابت می کند. به این معنا که اگر ما در ملل و ادیان متداول مانند برهمنی و بودایی و ستاره پرستی و مانیگری و مجوسیگری و یهودیگری و مسیحیت و اسلام دقتی به عمل آوریم و در همه آنها سیری بکنیم، خواهیم دید که برای این امر مهم، یعنی به دست آوردن معرفت نفس و تحصیل آثار آن، نهضت‌های عمیق و ریشه‌دار در همه این ملل بوده است، ولو اینکه این رغبت و نهضت به یک صورت نبوده، بلکه از جهت اوصاف و کیفیت تلقین و تقویم مختلف بودند، الا اینکه همه آنها دعوت تزکیه نفس را داشتند. مثلا برهمانیت که مذهب هند قدیم بوده، گویی که در توحید و نبوت با ادیان صاحب کتاب مخالف است، لیکن همین کیش همه مردم و مخصوصا خود براهمی را دعوت به تزکیه نفس و تطهیر باطن می کرده است. در کتاب مال الهند من مقولتن از بیرونی نقل شده که گفته است عمر یک برهمن بعد از گذشتن 7 سال دوران کودکی به 4 قسمت تقسیم می شود. آغاز قسمت اول آن همان 8 سال عمر است که در آن سال علمای این کیش نزد این کودک آمد و شد نموده و واجبات را برایش بیان و او را به التزام به آنها تا چندی که زنده است و همچنین به عمل به آنها توصیه می کنند. بیرونی می گوید این کودک همچنان در قسمت اول زندگی است تا 25 سال عمر یا تا 48 سال عمرش، که در این قسمت بر او واجب است اینکه نسبت به دنیا زهد ورزیده و زمین را فرش و بستر خود قرار داده و زیر بار شاگردی بید شانه خالی نکند، تفسیر علم کلام و شریعت را از استادی فرا گیرد و البته باید استاد را در تمامی لحظات شبانه روز خدمت نماید و روزی 3 غسل کرده و قربانی آتش را همه روزه طرف صبح و در طرف عصر تقدیم نموده، بعد از قربانی برای استاد خود به خاک افتاده و او را سجده کند. یک روز در میان روزه بگیرد، لیکن نسبت به گوشت باید برای همیشه از آن اجتناب ورزد. دیگر اینکه منزل خود را همان سرای استاد قرار داده و همه روزه ظهر و یا عصر از آنجا برای دریوزگی بیرون شده تنها از 5 گدایی کند و هرچرا که از صدقات به او دادند نزد استاد آورده و تقدیم نماید تا او هرچرا و هر مقدار را که خواست برای خود برگیرد. آنگاه اگر او را در مابقی اذن داد برداشته و با آن سد جوع بکند و نیز 3 را به دوش کشیده برای آتش ببرد. چون آتش نزد برهمنی ها معظم و روشنایی ها در این مذهب محترم است و همچنین سایر امم نیز معتقدند که اگر آتش بر قربانی هایشان نازل شود آن قربانی قبول است و خلاصه اگر بت و یا ستاره و گاو و خر و صورت می پرستند همه در این امر شرکت دارند. و اما قسمت دوم، این قسمت از سال 25 عمر شروع شده تا 50 و یا 70 سالگی ادامه دارد. در این قسمت استاد او را اجازه می دهد تا اگر بخواهد ازدواج نموده و به این وسیله بنای تولید نسل را بگذارد. آنگاه بیان می کند که چگونه با همسرش و سایر مردم رفتار و سلوک نماید و نحوه ارتزاق و طرز رفتارش چگونه باشد. و اما قسمت سوم، عبارت است از سنین 50 تا 75 یا 90 سالگی. در این قسمت باید زهد ورزیده و از آنچه در طول حیات از زن و فرزند و اموال جمع نموده بیرون آمده و عیال خود را اگر نخواست که با او بیرون شود به فرزندان سپرده و رو به صحراها بگذارد. در بیرون آبادی ها به همان کارهای دوران اول زندگی که گفتیم بپردازد. علاوه بر آن دستورات هیچگاه نباید زیر سقف قرار گیرد و جز ساتر عورتی از پوست درختان چیزی نپوشد و جز روی زمین و بدون فرش نخوابد و جز با میوه درختان و برگ و ریشه گیاهان ارتزاق نکند، موی خود را بلند گذاشته و هیچگاه آن را روغن نزند. و اما قسمت چهارم، این قسمت از سنین بعد از 70 یا 90 شروع و تا آخر عمر ادامه دارد. در این سنین باید لباس سرخ پوشیده و چوب دستی به دست بگیرد و همواره مشغول تفکر و تجرید قلب از دوستی ها و دشمنی ها شده و شهوت و حرص و غضب را از خود دور کند. با احدی هم کلام و رفیق نشود. اگر هم خواست جایی برود که در آنجا امید ثواب بیشتری را دارد و در بین راه به دهی و یا شهری برخورد، در آن ده بیش از 5 توقف نکند و اگر کسی چیزی به او داد از آن چیز به قدر قوت روز خود برداشته و مابقی را واگذارد و آن را برای فردایش نیندوزد، چون این کسی جز مواظبت بر شرایط طریق نجات و رسیدن به مقامی که در آن برگشت به دنیا نیست کار دیگری ندارد. بیرونی سپس احکام عامه ای که یک برهمن باید در تمامی طول عمر به آنها عمل کند ذکر می نماید.